شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ارادیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم. به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. ویژه برنامه نگاه نقره‌ای در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. ویژه 38مین فیلم فجر این برنامه تقدیم به شما میشه.
از همه نظر میرسه که امسال
زیر مشتلگل تو بر مشتلگل
برگزار کردن در این شرایط کار خیلی سخت و شاید اصلا کار درستی نبود.
بخمنو شروع شد و احوال در
نگاه نقره‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. من مجده لباسانی هستم و شما آخرین قسمت از نگاه نقره‌ای رو میشنوید. به برنامه امشب خوش آمدید. اینجا کماکان پردیس سینمای ملت، سینمای رسانه. ۲۱ بهمن ماه و آخرین شب از برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. در آخرین روز از برگزاری دوره 38م جشنواره فیلم فجر، اهالی رسانه این فیلم ها رو از سانس اول تا حالا مشاهده کرد. سینما شهر قصه فیلم سینمایی بود که در سانس اول روی پرده رفت و یه تفاوت با همه کارهای جناب آقای کیوان علی محمدی داشت. اونم این بود که این اولین ساخته آقای علی محمدیه که توی این سالها دیگه همکاری ندارن با جناب آقای امید بنکدار و این فیلم سینمایی در واقع به کارگردانی خودشون به صورت مستقل ساخته شده. در سانس دوم اهالی رسانه با پسین ساخته مجید مجیدی رو تماشا کردن، فیلم سینمایی خورشید که به کودکان کار می پرداخت. و پرونده جشنواره 38م با فیلم سینمایی پسرکشی دکتر محمد هادی کریمی بسته میشه. امشب در دور میز نقد همراه با سرکار خانم سحر اسرارآزاد عزیز و جناب آقای دکتر میلاد دخانچی قرار هستش که حالا هم یک کمکی به خورشید بپردازیم و هم جمع‌بندی بکنیم آنچه که در این 10 روز در جشنواره 38م فیلم فجر گذشت.
آبادان 11 شهر به
خاطر ببین وقتی داریم حاضر لحظه مردای ما حرف می‌زنیم بدون گزارش
مظلوم گیر آوردن نره
ما اونجا سو داره چی
بعد جلف دو
دور میز نقد.
خانم سحر اسرارآزاد عزیز سلام، شب بخیر. خانم خسته نباشید.
سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که تو فواصل این دوره از جشنواره پیش اومد که دوباره به جز اینکه دیدارها رو تازه کردیم بتونیم ارزیابیمون رو تکمیل بکنیم و درست در روز آخر جشنواره هم در خدمتتون باشم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر خانچی خیلی خوش اومدید.
خوشحالم که در خدمتتون هستم برای بار دوم. فکر
کنم.
بله خیلی ممنونم خانم اسرازاد. از خورشید شروع بکنیم، همه خیلی منتظر بودیم که آخرین کار آقای مجیدی رو ببینیم.
بله دقیقاً همینجوره. خب درباره فیلم آقای مجیدی، به نظر من در روند کاری خودشون یه فیلمی بود که تکرار المان‌های مورد سلیقه و نظرشون هستش. خب حتی تو فیلمی که توی کشور هند ساختن هم در واقع همینجور به کودکان و نوجوانان طبقه فرودست میپرداختن و البته مسئله فقر و طبقه فرودست دغدغه محوری ایشونه و به خصوص مال پرداختن به افغان ها هم همینجور که توی فیلماشون کم و بیش محوریت پیدا کرده. چیزی که توی فیلم خورشید وجود داشت به جز اون وجه مستند که پرداختن به یک مکان و در واقع میشه گفت یک جای واقعی که خیلی هم کاربردی هستش،
مدرسه
خورشید، به جز اون فکر میکنم اگه بیایم به جهت دراماتیک به فیلم نزدیک بشیم، خب آقای مجیدی از اولین فیلماشون نشون دادن چقدر خوب میتونن اون فضا و حال و هوای حسی رو به مخاطب انتقال بدن و درگیر به خصوص قصه هایی بکنن و کاراکترهایی بکنن که رنگ و بوی ملودرامشون با نگاه ایشون پررنگتر و برجسته تر میشه. یه جا ما با این نگاه ملودرام همراهیمون بیشتر هستش، به خصوص با حال و هوای معنوی که پیدا میکنه، مثلا رنگ خدا یا حتی بچه های آسمان، با اینکه این وش رو شاید کمتر داشته باشه ولی خب جایی هم میتونه کمتر باشه، که مثلا در مورد اون فیلمی که تو کشور هند ساختن و الان بله دقیقاً اسمش تو ذهنم نبود، برای خود من کمتر پیش اومد. اما فکر میکنم مهمترین نکته که در مورد فیلم میتونم بگم، اول از همه بازیگران و اتمسفر و فضا و جغرافیای رئالی بودش که من قبلا هم از دوستانی که سر پشت صحنه رفته بودن اینو شنیده بودم که عجیب، این بازیگران هم بعد از انتخاب و در روال کار به شدت یعنی بازی‌های عجیب و تأثیر برانگیزی از خودشون نشون داده بودن. تو فیلم هم واقعا همین جور بود، ولی واقعیت اینه که خب ما 2 ساعت و فکر میکنم 45 دقیقه فیلم دیدیم و فکر میکنم نه فقط در مورد این فیلم، چون این قضیه خارج شدن از روال از تایم استاندارد فیلم سازی توی فیلم های دیگه هم امسال تکرار شد. فکر میکنم خیلی خوبه که به این قضیه هم بپردازیم. اگه یک اشلی رو، یک مدیومی رو انتخاب میکنیم، یک استانداردی داره. خب فکر میکنم خیلی از فیلم سازام دوست دارن و میتونن این تایم رو طولانی بکنن، طبعا شاید تاثیرگذاری بیشتر بشه یا یه وقتم نشه. تو این فیلم به طور خاص به نظر من نتونسته بود کمک بکنه این طولانی شدن زمان، به خصوص چون تو فضای بسته بخش اعظم فیلم محصور بود و یک عمل تکرار شونده مثل حالا میخوایم قصرم لو ندیم مثل کندن حفره اتفاق میافتاد. به نظر من اینکه لزوما ما اون اتمسفر و فضا بهمون تحمیل بشه نمیتونه باعث همراهی بیشتر بشه و من دوست داشتم در واقع اون ایجاز رو تو نگاه و طبعا تو قوام نگاه آقای مجیدی بیشتر میدیدم. و چون یه چیزم بگم، خواهم لباسانی میخوام قصه رو لو ندم، اما یه جورایی پایان فیلم قابل پیشبینی بود، یعنی فکر میکنم از ابتدا که موضوع محوری که ملتهب هم هست مطرح میشه، پایانش تا حد زیادی مشخص بود که قراره به چه سرانجام محتومی برسه. برای همین فکر میکنم این مسیر میتونستش با جذابیت ها و تمهیدات دراماتیک دیگه پر بشه و تایم هم با ایجاز بتونه فیلم رو سر پا تر نگه داره.
بسیار خوب آقای دوخانچی، کوتاه درباره خورشید از زبان شما هم بشنویم بریم به سینما شهر قصه.
خواهش میکنم. من خیلی حسودی شد به ایشون، چون که ایشون میدونستن که چه شکلی فیلم رو دوست نداشته باشن ولی در این حال فیلم رو دوست داشته باشن، یعنی در این حال که نقد کردن فیلم رو نکات مثبتش هم گفتن. من به همین بسنده میکنم که ببینید یک بار دیگه این فیلم ها رو یاد ژانر نورالیسم انداخت. ما توی ایران این ژانر نورالیسم که در واقع خارج از استودیو دوربین دست میگیره و میره توی کوچه پس کوچه ها، ما سینما اصلا با این تو دهه 70 خودش رو در فضای بین الملل شناخت و افرادی هم که این کار رو کردن، مجید مجیدی بود، عباس کیارستمی بود، جعفر پناهی، یعنی این کارگردان رو اومدن و یک نوع نورالیزم ایرانی رو بازتولید کردن و بازسازی کردن. این فیلم برای من اهمیتش در ارجاع دوباره به نورالیزم ایرانی بود و ولی من دنبال این بودم که آیا ارزش افزوده‌ای داره، آیا به لحاظ زیبایی شناسی، به لحاظ استاتیک، به لحاظ روند قصه چیز جدیدی به نورالیسم ایرانی یا سینما ایرانی اضافه کرده. نه زیاد، ولی خب نمیشه از لطافت مجید مجیدی در این سینما و در این فیلم غافل شد. اون لطافتی که همیشه در سینماش هست با او همراه بود. اما فکر کنم که میتونیم بگیم که او سومین پیرمرد سینمای امسال بود که در واقع ما رو راضی نکرد و به ما گفتش که ما این رو یاد گرفتیم که تمرکز و توجهمون رو ببریم سمت جوونا. چون پنج
چهار داریم سن آدم ما رو یادش میاریم ها.
نه سه چهار پیشکسوت داره بگیم پیشکسوت منظورم پیشکسوت بود.
آخه انقدر جوونا خدا رو نیک مخصوصا تو جشنواره امسال ما رو ذوق زده کردن که حقیقتا نوید به نظر هم روزهای خوب برای سینما آره و نفسهای تازه برای سینما داده شده با حضور این جوانانی مثل محمد کارت، مثل همه عزیزانی که اومدن و فیلم‌های اولشون درخشان بود واقعا. آقای دهنوی، ما بخش معرفی سینما شهر قصه رو داریم که بشنویم، پس یه فاصله بگیریم برگردیم سینما شهر قصه رو با عزیزان صحبت بکنیم. برش خب سینما شهر قصه خانم اسرا آزاد.
بله شما اشاره کردین. بله شما اشاره کردین. خب من جزء اون افرادی هستم که خب امید بنکدار و کیوان علی محمدی از فیلم‌های مستند و کوتاهشون دنبال می‌کردم. خیلی به نگاهشون و سبک کارشون رو دوست داشتم. تجربه گراییشون رو از فیلتر خاص خودشون خیلی میپسندیدم. فیلم‌هاشون و سینماشون کشوغوسای زیادی داشت. ناکامی‌های توی فیلم‌های اخیرشون به خصوص به جهت اینکه فیلم‌هاشون از جشنواره حضور پیدا نمی‌کرد و اکران نمی‌گیره و هنوزم فیلم گیلاشون نتونسته بله به نمایش در بیاد و به نظر من خیلی هم فیلم خوبی شده. به نظر من باید همه اینا رو در نظر بگیریم و بیایم برسیم به اینکه خب سینما شهر قصه چطور متولد شده. همونجوری که شما گفتین اولین فیلمی هست که امید و کیوان با هم دیگه کار نمی‌کنن، ولی خب علی اکبر حیدری اون زوج سومی هست که به اینا پیوسته و تو این فیلم هم تو فیلمنامه نویسی هم تو کارگردانی در کنار کیوان علی محمدی بوده. خب فکر می‌کنم این عنوانو خیلی تو معرفی فیلم شنیدیم و خب واقعا سرتیتر فیلم هست. این که فیلم ادای دینی هست به 40 سال سینما ایران از برای دنبال کردن زندگی یک جوان آپاراتچی که بازم این میتونه یک قصه خیلی دراماتیک باشه، میتونه در قالب‌های مختلف قرار بگیره، ولی باز به نظرم این نکته مهمو داره که داره از زاویه نگاه خاص فیلمساز و با قطع‌های متوالی با پرش‌های زمانی و اون جنس سینمایی که اینا که خب به جهت استفاده از زوایای دوربین میزانسنای خاص همه اینا رو داره پی میگیره و باز ما با یک قصه سرراست خطی مواجه نیستیم. به اضافه این که این فیلم یک نقطه تلاقی بین دیدگاه کیوان علی محمدی و ورود طنز به فیلماش هستش که خیلی پررنگ و برجسته تر هستش.
متاسفانه فیلمو ندیدم و خیلی ازش تعریف شنیدم، اما همیشه وقتی که فضای خاطره بازی و خاطره تازه کردن چه در سینما چه در موسیقی چه در ادبیات پر رنگ میشه به نظرم یه کار جذاب رو پیش رو خواهیم داشت. آقای دخان چطور دیدین فیلمو؟ جزو معدود کارهایی که شما مثل اینکه دوست داشتین.
ببینید فیلم تنها یعنی اگر هیچ کاری نکرد منو خندون در سالن سینما و این خیلی خوبه که تو بری یه فیلم ببینی مثلا خوب بجه واقعا منو نخندی. من نتونست به بجه بره، ولی تو این فیلم من خندیدم 4 بار از تایید داشتم میخندیدم. فیلم برای ادعایی که داره میکنه، برای کاری که داره میکنه موفقه و این خیلی خوبه که فیلمساز حواسش جمعه، میدونه چی کار میکنه، جای عجیب غریب نمیره، دستش هم درد نکنه. یک خطر همیشه وجود داره در مورد فیلمهایی که به خاطره تنه میزنه و اون نوستالژی که تو فقط داری نوستالژی گذشته تولید میکنی. از قضا این فیلم به اون سمت میره ولی اون کارو نمیکنه. چرا؟ چون که حامد کمیلی فیلم اتفاقا اون مدافع یک گذشته ایه، ولی همسرش داره اون رو به سمت آینده فرا میکنه. درسته که اون عاشق سینماست، ولی در عشقش به سینما اون نوستالژی شده. خود شخصیت حامد کمیلی یعنی فقط سینمای خاصی، سینمای قبل از انقلاب رو دوست داره، اما سینمای در واقع همسر او رو به سمت آینده میخونه، میگه نه این سینما هم هست و برو جلو. و از این منظر در این حال که فیلم فضای نوستالژیک داره، موضع نوستالژیک نمیگیره، اون رو به سمت آینده میخونه. دستش
نه موضعی که به نظر شما خیلی میپسند.
آره دقیقاً سینمای پیشرو اسمش گذاشته.
دقیقاً فقط نکرم بگم چون ایشونم اشاره کردن، فیلم به نظر من چون خب میدونیم اساس کمدی از تضادها شکل میگیره و به نظرم خیلی خوب اومده این تضادها رو تو بستر تضادهای اجتماعی و رفتارشناسی مردم ما هم توی آدم‌ها دنبال کرده. همین شما به یکیش اشاره کردین که خب تضاد توی سلیقه نسبت به عشق و علاقه به سینمای قبل انقلاب و سینمای بعد انقلاب، سینمای موج نا یا سینمای پیشرو هستش. همینجور داره این دیدگاه رو مثلا به خصوص تو دهه 60 پررنگ بین افراد سلطنت طلب و انقلابی اصلا پایه رو بر اساس این تضاد میذاره و انقدر این تعامل و تاثیرپذیری این دو تا دو نوع فکر، دو جنس فکر از همدیگه به نظرم ظریف و تو بستر درام اتفاق میفته که برای ما ملموس میشه، تبدیل به یه تحول یا اتفاق گلدرش نمیشه.
چون اصلا یه جایی هم موزه خاکستری هم میگه، چون بعد شهید قصه متوجه میشیم که اون اصلا خودش نقد سینما مینوشته، عاشق سینما بوده. یعنی این تضادش تضاد سرخ سیاه سفید نمیشه، اتفاقا میاد و موزه میانی هم میگیره. دقیقاً.
بسیار خوب، شما نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 و این آخرین شبیه که از شب‌های سینمایی در جشنواره 38 فیلم فجر ما همراه شما هستیم.
اینجا دیگه آخر ماه، اونایی که فامیلاشو میام پول میدم
میزنم. این داره یازه به بچه محلهای من حرف میزنیم، برون بزرگترش کیه؟ این محل بزرگش داره، خوب داره.
گفتن شما از سوپرمارکت زیر بلود دزدی میکنی.
آیا سری این پرونده رو نگاه کنید؟
شما به احمد پناهنیا یا این پسر کامران مشکوک هستید؟
به قرآن آتیشتون میزنم، مظلوم گیر آمدیناره.
خداوند انسان ها را وسیله عذاب هم میکند. آنگاه
با توفیقی چیکار؟
برو گمشو بیرون، برو گمشو بیرون.
شما فکر میکنید کاری چیه؟
اون
دوست
نمون اینجاست، دو دره این چیه؟
برای ماما
نامت رو خودش اعتراف کرد.
اعتراف کرد؟ زیر مشتلگل تو؟ زیر مشتلگله؟
برم مزخرف ترین کار دنیا اینه که آدم ادای روشن
فکر کنه. خب حسن میر آقا بیارم برادم.
خوب گوش کن، کسی که حق باشه از کتک خوردن نمیترسه.
تو حق باشه
هر جایش هم میگیرم. یک روز گشتم.
نگاه نقره‌ای.
خب با توجه به این که دیگه شب آخر هستش، من میخوام که هم از خانم عصر آزاد عزیز و هم از آقای دکتر دخانچی که آنچه که گذشته رو پروندهش رو ببندیم و یک جمع‌بندی داشته باشیم. خانم عصر آزاد، جشنواره 38 چطور بود؟
جشنواره 38 راستش باید بگم نه منو شگفت زده کرد، نه خیلی ناامیدم کرد. شاید به خاطر اینه که اینو یاد گرفتم که انتظار متوسطی از جشنواره و فیلم ها داشته باشم، برای همین این دو تا حسه خیلی افراط تفریطی سراغم نمیاد. با اون هر میخوام ارجاع بدم با صحبتی که شما ابتدای گفتگومون داشتین، این که جوان ها واقعا امسال و تو خیلی سالا این اتفاق افتاده و امسال واقعا چند تا فیلمی که به طور خاص ازشون انرژی گرفتم فیلم های اول فیلمسازان بودش و خب یکیشون هم خب فیلم پوست بود که برای من الان تو رده اوله فیلم های مورد علاقم قرار گرفته، کار برادران عرق و فیلمی بودش که فقط میخوام تیتروار بگم به نظر من در این حالی که سلیقه و نگاه خاص خودشون هست، قصه گویی داره، فرم داره و همه اینا رو از برای یک قصه ایرانی و در واقع از فرهنگ و باورهای خودمون میگه و به طور خاص این که توی جغرافیای در واقع روستاهای سمت آذربایجان ساخته شده، این تمرکز از تهران و پایتخت و فیلم‌های آپارتمانی خارج کرده و این اتفاق خیلی خوبیه. در کنار اون خب فیلم‌های دیگه هم بودن که نظرم رو جلب کردن و هر کدوم از یک جنبه برام محترم هستن و به نظرم قابل مطرح شدن هستن. فیلم درخت گردو بودش، در واقع فیلم دوتا فیلمی بودش که آقای مجید برزگر که خودشون ساختن، ابر بارانش گرفته،
یک
فیلمی که تهیه کردن دشمنان، که من طرفدار خاص فیلم‌های هنر و تجربه هستم و هر دوش فکر می‌کنم المان‌های خیلی مشخصی برای اینکه تو نظرم بمونن دارن. فیلم سینما شهر قصه بازی یکی دیگه از اون موارد بود. روز بلوای بهروز شعیبی هم توی کارنامش به نظر من میتونه یک نقطه خوبی رو رقم زده و اگه آقای دخانچی هم بگن من ذهنم کمک میکنه که چند تا موارد فکر کنم اصلا تو ذهنم پرید.
لباس شخصی رو دوست داشتی؟
چرا باید دوست داشته باشم؟
دوست داشتی؟ آقای دخانچی ولی دوست داشتن. بسیار خوب، ممنونم فعلا.
آره چون اگه دیدم خیلی موارد مهمی بود آخر انتهای صحبت ایشون
حتما
اضافه
حتما آقای دخانچی.
ببینید از چند منظر میشه جشنواره جمع‌بندی کردی از منظر کیفیت خود جشنواره، فیلمایی که دیدیم، از منظر محتوا، چیزایی که من بهش علاقه‌مندم، سویای جامعه شناسی فیلم‌ها. ولی این نکته‌ای که بهش اشاره کردیم در واقع تغییر نسلی که داره در سینما ایران رخ میده خیلی مهمه. ببینید ما 5 6 تا فیلم خوب دیدیم امسال که فیلم اولیا بودن و 3 4 تا فیلم متوسط از سینمای پیشکسوت‌ها دیدیم و سینمای متوسط هم در فرم هم در محتوا. یعنی به نظر میرسه فیلم سازان پیشکسوت ما نه در فرم به سمت جلو دارن حرکت میکنن و در محتوا دارن خودشو تکرار میکنن. ولی یهو 4 5 تا فیلم ساز جوون و خوش نفس میبینی، محمد کارد سازنده فیلم شنه پروانه و حالا من اسم فیلم سازا همه یادم نیست، ولی
بهرنگ دشپولی زاده برای بی صدا حلزون،
آقای ربیعی سازنده لباس شخصی و این فیلم سازای جوونی فیلم پوست که شما بهش اشاره کردید. ببین این تغییر نسل خیلی مهمه و توضیح جامعه شناسانه داره، باید دنبالش بگردیم. به نظرم اگه یک چیزی این سینما و این جشنواره رو از جشنواره‌های دو سال گذشته متمایز میکنه، تبلور و درخشش فیلم اولیاست. این خیلی نکته مهمیه. به عنوان کسی که برای سال سوم هست که خریدارانه دارم این جشنواره رو دنبال میکنم، اعتقاد دارم که این جشنواره بیشتر من رو راضی کرد و من نسبت به سال گذشته حتما همینطوره. و این نوید خوبی برای مردم که امسال حداقل 7 8 10 تا فیلم خوب دارن که تو سبد فرهنگیشون بذارن و ببینن. ولی اگه بخوام یک جنبندی محتوایی هم داشته باشم، خیلی البته کوتاه به اندازه اختزاعات این میکروفون و موقعیتی که توش هستیم، ببینید پارسال یک مفهومی رو انتخاب کرده بودم. در واقع سوالم این بود که اگر ما بخوام یک مفهوم انتخاب کنیم که کل این 3 تا فیلم رو به واسطه اون مفهوم توضیح بدیم، هم در فرم هم در محتوا، اون مفهوم چیه؟ برای توضیح سینمای پارسال من سینمای انفعال رو انتخاب کرده بودم. به نظر میرسید شخصیت‌ها منفعل بودن، قهرمان وجود نداشت، اگرم قهرمان‌ها می‌خواستن حرکتی در فیلم‌هاشون رقم بزنن، تقدیرگرا بودن، منتظر بودن زلزله رخ بده، اتفاق خارق‌العاده در آسمان‌ها و زمین بیفته. نمونه‌شو در فیلم مثلا قسم یادمه داشتیم یا در فیلم مسخرباز به عنوان مثال. ولی امسال برعکس پارسال اتفاقا یک نوع خروج، یک نوع اسیان، یک نوع به هم زدن وضع موجود تو فیلم‌ها داشت دیده می‌شد. به خاطر همین با بامداری از اسم فیلم آقای حاتمی که البته این مفهوم ربطی به فیلم ایشون نداره، ولی می‌خوام از مفهوم سینمای خروج استفاده بکنم. به نظر من سینمای خروج توضیح میده این 3 تا فیلم رو، حداقل برایندشو. شما مثلا نگاه می‌کنید در فیلم عامه پسند شخصیت اصلی به نوعی میخوان خروج بکنن، به نوعی میخوان از وضع موجودی که توش هستن برن بیرون. یا در فیلم تومان این خروج امیال رو داری میبینی به سمت سوهای مختلف. حاتمی‌کیا که خروج سیاسیه یا خونشد کیمیایی، اون هم داره طغیان میکنه علیه وضع موجود. حتی در فیلم نورالیست طور مجدی باز هم میبینی که بچه ها علیه این مدرسه طغیان میکنن و میرن مدرسه رو میگیرن. یک نوع ضد انفعال نسبت به پارسال رخ داده در این سینما که تحت عنوان سینمای خروج میشه ازش صحبت کرد. این رو هم بگم که این سینمای خروج لزوماً به این معنی نیستش که در این خروج شخصیت ها و قصه پردازها آینده ای رو متصور هستن. خود خروج انگاری اصالت داره، خود عصیان کردن اصالت داره که حالا بیشتر میشه درباره صحبت کرد ولی سادهش این میشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر.
یه مورد یادم اومد که یه نگم امشب خوبم نمیبره، اونم فیلم آتابای خانم نیکی کریمیه که
مفصل اینجا صحبت کردیم دربارش و گفتیم که خیلی تو کارنامه
هم کارنامه ایشون هم مثلا خیلی فیلم گرم و عاشقانه خیلی جذابی بود و واقعا تو این چند روز از هر که شنیدم داشت تلاش میکرد برای بار دوم و سوم تو تکرارا فیلم رو ببینه و این موارد امیدوارم که و قصیده گاو سفید هم باز از یک منظر. متشکرم.
ممنون و متشکرم، خیلی لطف کردین. شما نگاه نقره رو میشنوید، بریم به آن سوی جشنواره و سرکار خانم دنیا خوبامین.
خوش آمدید به مسابقه 1 2 3. من هم ابوالفضل.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
خانم خمامی عزیز سلام علیکم، همین الان دست به نقد از نشست اومدن.
سلام، وقتتون بخیر.
شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آره، من به خاطر احترام به مخاطبای نگاه نقره‌ای و شخص شما هیچ لحظه ای از نشست رو متاسفانه نتونستم ببینم و بشنوم، فقط به افتخار آقای نصیریان دست دادیم و اومدیم به
تشریف آوردم.
بله بله، استاد نصیریان تشریف آوردن و در سالن نشستن حضور دارن. بازیگران نوجوان کار هم اومدن و همین یک شور و شوقی بین اهالی رسانه ایجاد کرد، چون بازیگر اصلی کار مجید مجیدی روح الله زمانی بازیگر نقش علی در فیلم خورشید هست که اگه مخاطبان فیلم رو ببینن متوجه درخشش واقعا فوق تصور این بازیگر نوجوان میشن که گویا معرفی شدن و از بین تست های فراوانی که آقای مجیدی از بین نوجوانان گرفتن چندین نفر تست گرفتن، در نتیجه ایشون انتخاب شدن و بازی واقعا درخشان داره. علاوه بر ایشون دو تا بازیگر دیگری هم در کار که با همین سن و سال هستن، اونها هم فامیلیشون شیرزاد هست، اسم کوچیکشون رو فراموش کردم، اون دو نوجوان هم که خواهر برادر هستن گویا، اونها هم خوب بودن که در سالن الان حضور دارن و حالا پرسش و پاسخ داره برگزار میشه.
بسیار
عنکبوت دیشب در سالن اهالی رسانه به نمایش گذاشته شد، فیلم خارج از مسابقه که جای دیگه‌ای برای در واقع عموم مردم به نمایش گذاشته نشده و ما دیشب تماشاگرش بودیم. فیلم متفاوت و عجیبی بود از این حیث که واقعا فکر میکنم اون حالا سالونی که ما نشسته بودیم فکر میکنم قریب به 80%شون دنبال راه فراری میگشتن که بتونن از سالن خارج بشن،
علی‌رغم تصورمونه.
بله،
ما فکر میکردیم چه فیلم عجیبی خواهیم دید،
چون که ساعت نمایش هم ساعت خاصی بود، ساعت 12 تا 2 ما فیلم رو تماشا کردیم. آقای نجفی بفهمید.
بله
ساعت تا ساعت 2 فیلم رو تماشا کردیم، همه فکر می‌کردیم که فیلم خاصی قرار هست ببینیم و مشتاقانه قطعا نشسته بودیم، منتها فیلم فکر می‌کنم که حالا این که از نگاه هیئت انتخاب حذف شده خب دلیل واضح و مشخصی داشت، فیلم بسیار خشن بود، فکر می‌کنم حدود 5 قطر رو ما صفر تا صدش رو دیدیم. و من یاد فیلم خانه پدری افتادم که به خاطر یک پلان آقای کیانوش عیاری 5 سال فیلمشون توقیف بود. نمیدونم آقای ایرجزاد با چه تصوری این فیلم رو اهدای جشنواره کردن.
اینجا بود که حق دادیم به هیئت انتخاب. بسیار عالی، من نقطه میذارم توی این بخش، بریم به گفتگوی 38 و مهمانی که از روز اول خواستیم در خدمتشون باشیم. دیگه روز پایان میخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از جشنواره 38 با حضور مدیر روابط عمومی محترم جشنواره فیلم فجر جناب آقای مسعود نجفی.
سوالا خب یکم واقعا بی ربط بود. من
به نام خدا 38 جشنواره ملی
گفتگوی 38.
سلام آقای نجفی، خسته نباشین، خدا قوت.
سلام خانم لواسانی عزیز، شنوندگان برنامه‌تون، خدا قوت به شما، خسته نباشید و امیدوارم که جشنواره خوبی رو سپری کرده باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما کلی سوال آقای نجفی از روز اول هی توی خبرها و نقدها و اینها داشتیم که جمع کردیم همه رو از شما بپرسیم.
من در خدمتم.
در شروع میخوام که از تفاوت‌های اصلی این دوره جشنواره برامون بگین، چون به لحاظ شکلی و به لحاظ فرمی به هر حال جشنواره به نظر میرسه که با دوره‌های قبل یک سری تفاوت‌هایی داره.
بله، جشنواره امسال یکی از جشنواره‌های متفاوت و خاصی حداقل از نظر ما به عنوان تیم برگزار کننده بود. با شرایط خاصی جشنواره شروع شد و خوشبختانه طبق برنامه در واقع هم نمایش فیلم‌ها پیش رفتش، هم نشستامون پیش رفت و مشکل خاصی نداشتیم. با ارزیابی و آسیب شناسی اتفاقات دوره‌های گذشته سعی شد که الان نقاط ضعف برطرف بشه و اتفاقات خوبی که بوده تکرار بشه. از کارهایی که امسال تو سینمای رسانه برای اولین بار انجام شد و مورد استقبال قرار گرفت تکرار فیلم‌ها بود، به سبب اینکه همکاران من در رسانه ها درگیر فعالیت هاشون بودن، چه تولید برنامه چه صفحه بندی، بعضن بعضی از فیلم‌ها رو فرصت نمی‌کردن ببینن که امسال این شرایط فراهم شد که بتونن تکرار فیلم‌ها رو بشینن و ببینن فیلم‌ها رو. و خود تغییر فضای پردیس ملت و اتفاقاتی که در این پردیس افتاد، علی امکاناتی هم به ما اضافه کرد، از جمله سالن‌های جدید این تکرار رو به ما شرایط تکرار رو داد و سعی شد حالا با فضاهای جدید جانمایی جدید داشته باشیم که بتونیم حالا سرویس مناسبی به اهالی رسانه بدیم.
بسیار آقای نجفی، یه نکته که وجود داشت، خیلی حرف و حدیث درباره این بخش خارج از مسابقه و دیر رسیدن فیلم آقای مجیدی و جایگزین شدن فیلم آقای کریمی و خلاصه همه اینا رو چون به شما بارها و بارها گفتن و ما هم تو برنامه اشاره داشتیم، اینا رو کوتاه شما برامون توضیح میدین؟